ساعت 18 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دولت اسرائیل طرح تصرف شهر غزه را تصویب کرد. بریتانیا خواستار تجدید نظر اسرائیل در اشغال شهر غزه شد. و بنیامین نتانیاهو میگوید موضع پوتین در مورد غنی‌سازی در ایران همان موضع اسرائیل و آمریکا است. درود میگم بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده ای از خبرها. کابینه امنیتی اسرائیل صبح جمعه 17 مرداد ماه طرحی را برای تصرف شهر غزه تصویب کرد. به گزارش رویترز، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در بیانیه اعلام کرد ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه آماده خواهد شد و در عین حال کمک‌های بشردوستانه را به غیر نظامیان خارج از مناطق جنگی ارائه می‌دهد. دفتر نتانیاهو اعلام کرد طرح نخست وزیر شامل خلع سلاح گروه افراطی حماس، بازگشت گروگان‌ها به اسرائیل، غیر نظامی شدن نوار غزه و کنترل امنیتی اسرائیل در نوار غزه در ازای پایان جنگ 22 ماهه می شود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. این طرح همچنین مستلزم آن است که این منطقه توسط یک اداره مدنی جایگزین که نه حماس باشد و نه تشکیلات خودگردان فلسطین اداره شود. بنیامین نتانیاهو پنجشنبه گفته بود اسرائیل قصد دارد کنترل نظامی کل نوار غزه را در دست گیرد، اما قصد ندارد آنجا حاکم شود و می خواهد آن را تحویل نهاد حاکم عربی مسئول دهد. طرحی که حالا و به طور خاص بر شهر غزه، بزرگترین شهر این منطقه، متمرکز است. بارک رابیت، خبرنگار آکسیوس، به نقل از یک مقام اسرائیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این طرح شامل تخلیه غیر نظامیان فلسطین از شهر غزه و آغاز حمله زمینی به آنجاست. نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که اسرائیل در تصویب طرحهایی برای اشغال شهر غزه مرتکب اشتباه شده و از این کشور خواست در مورد این عملیات جدید تجدید نظر کند. اظهارات کیر استارمر پس از آن صورت می‌گیرد که کابینه جنگی بنیامین نتانیاهو طرحهایی را برای تشدید درگیری‌ها در غزه به تصویب رساند. نخست وزیر بریتانیا در این حال اظهار داشت تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید بیشتر حملات خود در غزه اشتباه است. او افزود این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به این درگیری‌ها یا کمک به آزادی گروگان‌ها نخواهد کرد و تنها خونریزی بیشتری را به همراه خواهد داشت. به گفته کیر استارمر، آنچه بدان نیاز داریم آتش بس، افزایش کمک‌های بشردوستانه، آزادی همه گروگان‌ها توسط حماس و یافتن راه حل از طریق مذاکره است. نخست وزیر بریتانیا در این حال تأکید کرد گروه حماس نباید هیچ نقشی در آینده غزه داشته باشد و باید آنجا را ترک کند و همچنین خلع سلاح شود. اروپا و آمریکا گروه افراطی حماس را در زمره گروه‌های تروریستی طبقه بندی کردند. نخست وزیر اسرائیل میگوید در تماس‌های تلفنی روزهای اخیر خود با ولادیمیر پوتین او موافق بوده که باید از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری شود. بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت رهبر روسیه بر اهمیت همکاری بین‌المللی در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. به گفته بنیامین نتانیاهو، ولادیمیر پوتین غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را تایید نمی‌کند و این موضع همان موضع اسرائیل و آمریکاست. نخست وزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنان خود به مردم معترض ایران اشاره کرد و گفت اگر ایران آزاد شود به دلیل ضربات بسیار محکمی است که اسرائیل در جنگ اخیر به ایران وارد کرده. او افزود نظامی که خود را شکست ناپذیر می‌دانست اما مردم از درون ایران به پا خواهند خواست. بنیامین نتانیاهو افزود از واکنش‌های ایرانیان به پیام‌هایی که او مستقیما برای مردم ایران منتشر می‌کند خوشنود است. پس از سقوط نظام بشار اسد در سوریه، بسیاری از کشورها به دنبال سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. روندی که پس از لغو تحریم‌هایی که ایالات متحده علیه سوریه اعمال کرده بود آغاز شد. طی یک ماه اخیر ارزش قراردادهای خارجی که برای سرمایه‌گذاری در سوریه منعقد شد از 20 میلیارد دلار فراتر رفت. گزارشی بشنوید از ایلیا جزائری.
درهای اقتصاد جهان برای سوریه باز و سرمایه‌های خارجی به این کشور سرازیر می‌شود. آن هم پس از حدود 2 ماه از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفری که به عربستان سعودی داشت عزم خود را برای لغو تحریم‌های سوریه اعلام کرد.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
تحریم‌هایی که 10 تیر ماه گذشته با صدور فرمان اجرایی دونالد ترامپ لغو شد. تحولاتی که پس از سرنگونی نظام بشار اسد در آذر ماه گذشته و روی کار آمدن مخالفانش روی می‌دهد، مخالفانی که در رسانه‌ها گروه اسلام‌گرای تحریر الشام قرار دارد، گروهی که آمریکا آن را از فرست گروه‌های تروریستی خارج و جایزه تعیین شده برای رهبرش احمد شر که اکنون رئیس جمهور موقت سوریه است را لغو کرد. حالا بسیاری از کشورها و در رسانه‌ها کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال سرمایه‌گذاری در سوریه هستند، کشوری که به شدت از جنگ‌های داخلی که بیش از 10 سال طول کشید آسیب دیده، بسیاری از زیرساخت‌هایش منهدم شده و اقتصادش فرو پاشیده است. هفته گذشته دولت سوریه قراردادهای اقتصادی به ارزش 14 میلیارد دلار منعقد کرد. در مراسمی که احمد شر رئیس جمهور موقت سوریه و تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در سوریه در آن حضور داشتند.
شکرا جزیلا لحضراتكم. لا اقول كل عام.
تلال الهلالی رئیس سازمان سرمایه‌گذاری سوریه در این مراسم حجم قراردادها را اعلام کرد.
امروز انعقاد قرارداد شراکت راهبردی در 12 پروژه به ارزش 14 میلیارد دلار آمریکا را اعلام می‌کنیم. این پروژه‌ها که در مناطق مختلف سوریه اجرا می‌شود، باعث تغییر کیفی توان زیرساختی و زندگی اقتصادی می‌شود.
والحیات الاقتصادیه.
بازسازی و توسعه فرودگاه بین المللی دمشق با سرمایه گذاری 4 میلیارد دلاری قطر و احداث متروی دمشق با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری امارات بخشی از این قراردادها هستند. این علاوه می شود بر میلیاردها دلار سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی و عمرانی. ماه گذشته نیز کنفرانس سرمایه گذاری سعودی سوری در دمشق برگزار شد که طی آن شرکت های سعودی 44 توافقنامه و یادداشت تفاهم اقتصادی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار با سوریه امضا کردند.
گزارش شنیدید از ایلیا جزائری. اما خبرها آمده که نسل 5 فناوری چت‌جی‌پی‌تی رونمایی شد. نسخه پیشرفته که شبیه صحبت کردن با یک متخصص در سطح دکترا معرفی شده. بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
پنجشنبه 16 مرداد شرکت اوپن ای آی نسخه نسل 5 فناوری هوش مصنوعی که چت جی پی تی را پشتیبانی می کند منتشر کرد. نسل 5 این فناوری بیش از 2 سال پس از انتشار چت جی پی تی 4 از راه می رسد و به دوره ای از هیاهوها و نگرانی ها درباره قابلیت های هوش مصنوعی پایان خواهد داد. این بروز رسانی به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت سریع به دقت زیر نظر گرفته شده است. سم آلتمن، یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی شرکت اوپن ای آی، آخرین نسخه فناوری هوش مصنوعی را به عنوان مدلی توصیف کرد که به طور کلی هوشمند است. مدیر عامل اوپن ای آی توضیح داد دیگر سطح توانایی در اینجا یک پیشرفت بزرگ است. اوپن ای آی پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که 700 میلیون کاربر هفتگی از این فناوری استفاده می کنند. آقای آلتمن گفت جی پی تی 3 برای من مثل صحبت کردن با یک دانش آموز دبیرستانی بود. پرسشی می پرسیدید، شاید پاسخی درست می گرفتید و شاید پاسخ دیوانوار می شنیدید. به گفته سم آلتمن، جی پی تی 4 هم مثل صحبت کردن با یک دانشجوی دانشگاه بود. اما با جی پی تی 5 واقعا احساس می‌کنید درباره هر موضوعی دارید با یک متخصص در سطح دکترا صحبت می‌کنید. شرکت اوپن ای آی می‌گوید نسخه چت جی پی تی 5 در زمینه‌های نوشتاری، پرسش‌های مرتبط با سلامت و امور مالی عملکرد فوق‌العاده‌ای دارد. اوپن ای آی در سال 2015 میلادی به عنوان یک آزمایشگاه تحقیقاتی غیر انتفاعی آغاز به کار کرد و از آن زمان به یک شرکت انتفاعی با ارزش افزوده بالغ بر 300 میلیارد دلار تبدیل شد. شرکت اوپن ای آی به تازگی اعلام کرده که شرکت انتفاعی خود را به یک شرکت عام المنفعه تبدیل خواهد کرد که باید منافع سهامداران و مأموریت خود را متعادل کند.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید از نسل پنجم فناوری چت‌جی‌پی‌تی که اعلام شده این نسخه مثل یک متخصص در سطح دکترا کار میکنه و پاسخ کسانی که باش کار میکنن رو میده. با این گزارش به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم.